دقیقا
با همون شرکت هایی که من در ارتباط هستم با بورس کالا خواهی فاصله، یعنی که ما میشیم دست دوم.
دست دومی هستید که در واقع دارید شما از همون شرکت هایی که از بورس کالا تهیه میکنن شما به مواد اولیتون میرسید. خب اینم حالا نکته ای بودش که فکر کنم با توجه به فضای برنامه ما بتونیم خیلی بهتر کار کنیم.
دلیلش هم به اون سرعت دیگه، یعنی ریسک کارش واسه یک شرکت کوچیک افزایش پیدا میکنه. ترجیح میدیم سریع به مواد اولیه دسترسی داشته باشیم تا در واقع زنجیره تامینمون معطل نمونه. شاید اگه یه روز خیلی بزرگ بشیم توجیه داشته باشیم.
آره راست میگی. خب آقای نگهبان، حالا یه چیز دیگه من بپرسم، اونم این که ما شاهد این هستیم توی بازار هر از چندگاهی حتی در مورد مواد اولیه هم یه کمبودهای غیر واقعی رو میبینیم که اعلام میشه که مثلا چه میدونم فلان محصول رو اگه بخوایم تولید بکنیم نیاز داریم به مواد اولیه‌ای که وارد نشده، نمیدونم حالا به هر دلیلی در گمرک گیر کرده، نمیدونم دولت براش یه سری قواعدی رو پیش پا گذاشته که شده این مانع براش و مواردی از این دست. بورس کالا داره جلوی این ماجرا رو میگیره یا خود همین بورس هم ممکن هست که این کاغذبازی رو افزایش بده؟ نظر شما؟
ببینید بورس کالا تنظیم کننده بازار نیست، یعنی وظیفه تنظیم بازار به عهده‌اش نیست.
خب
اون به عهده وزارت صمته. اما اگه تقاضایی باشه چه از طرف دولت چه از طرف یک وزارت خونه چه از بخش خصوصی، کالا رو پذیرش میکنه، استاندارد میکنه و فضا رو آماده میکنه برای مبادله اون. اینطور نیستش که مثلا فکر بکنیم الان یه چیزی در کشور کمه، مثلا یک ماده غذایی،
خب
بورس کالا ورود بکنه و بیاد میدون بگه آقا شما که صادر کننده یا خب مثلا وارد کننده بیا اینجا بفروش و مردم اینجا بخرن.
یه چیز دیگه نیست. ولی یه چیز دیگه همین رو من خودم چون شما گفتی بگم، بورس کالا با اون قراردادهایی که داره از امروز برای آینده می‌بنده جلوی این رو می‌گیره که اون وارد کننده فلان محصول یا ارائه کننده فلان محصول نتونه به هیچ عنوان مثلا از بازار بهره ببره یا سوء استفاده بکنه برای اینکه کم و زیاد بکنه، کمبود مصنوعی ایجاد بکنه تو بازار.
بله قطعا تو محصول اینجوری هست. ببینید ما در این چیزی که شما گفتین برمیگرده به وظیفه مدیریت ریسک قیمت‌های بورس کالا،
خب
که به بازار مشتقه اون برمیگرده. تو اونجا چی معامله میشه الان؟ مثلا در قراردادهای آتی معمولا زعفران معامله میشه.
یه موردش اینه، درست.
خب میشه طلا یا صندوق‌های طلا. توی قراردادهای اختیار معامله هم همین، یعنی نشون میده که بازار اینها محدود، همه یه کالاها که فکر بکنید اونجا وجود داشته باشن الان اونجا وجود ندارن.
چرا؟
خب طبیعتاً به خاطر اینه که کسی که فروشنده اون متقاضی نبوده که بیاد اونجا.
اعتبار بورس کالا زیر سوال نمیره عملا با این وضعیت، وقتی شما محدود فقط یه تعداد خاصی کالایی که شاید از همین امروز ارزش گذاری شده باشه و ارزش هیچ وقت هم از دست نده رو حاضری معامله کنی، اما مثلا روغن رو نه، نمیدونم خیلی چیزای دیگه که حالا شاید میتونه پایه کشاورزی داشته باشه رو نه. به نظر شما این،
خب ببینید نکته این در مورد بازار مشتقه بود، یعنی یک بازاری که فراتر از، یعنی تو وظیفه دوم بورس کالاست، هدف درست. دوم بورس کالاست. این چیزی که شما فرمودید در بازار فیزیکی خیلی کالایی هستن که الان دارن معامله میشن، مثلا از فولاد، مس، آلومینیوم، سنگ آهن، سیمان تا زعفران و خرما و شکر در بحث کشاورزی، درست. تا بحث همین محصولات پتروشیمی مثل پروپیلن، پلی اتیلن سبک و سنگین و تا بحث فرآورده‌های نفتی مثل روغن و قیر و وکیوم باتوم و گوگرد و اینها. میخوام بگم که شاید اینجا به خلط مبحثی اتفاق افتاده، ما و بورس کالا رو نباید درگیر مصرف کننده نهایی بکنیم. ببینید روغن و شکر و اینها شاید برای مصرف کننده نهایی باشه، ما باید بالاتر از اون ببینیم.
زنجیره تامین چی؟ زنجیره تامین شاملش میشه
دقیقاً همینه، یعنی کسی که شکر تولید میکنه باید بیاد از بورس کالا مثلا این شکر بخره.
آها.
یا کسی که مثلا داره یک نمیدونم قیر تولید میکنه باید بیاد از بورس کالا بخره.
بله.
بحث معاملات کلانه. من اول صحبت هم اشاره کردم 2450000 میلیارد تومان فقط معامله نقدی و البته نسیه و سلف صورت گرفته.
درست.
اینجا من اشاره کنم، الان یادم افتاد که همه معاملات هم نقدی نیستن. کسی که اونجا میخره من میفروشه میتونه از این مزیت هم استفاده بکنه که
اعتباری
نسیه، یعنی جنس رو الان بگیره قیمتش رو بعدن پرداخت بکنه پولش رو، یا بالعکس تولید کننده پول رو الان میگیره و جنس رو بعداً تحویل میده، بهش میگن معاملات سلف.
خب
هم یک بازی برد هست برای تولید کننده های ما در بورس کالا، هم برای خریداران ما،
ولی با قیمت قطعی،
با قیمتی که الان مشخص
میشه. یعنی امروز تعیین شده.
طبیعتاً کسی که الان مثلا زعفران رو در بورس کالا میخره برای تحویل مثلا پاییز با قیمت خیلی بهتری میخره تا بخواد اون موقع بخره.
درسته.
این یکی از مزیت‌هایی که بورس کالا ایجاد میکنه. اما به نظر من یک بحثی که وجود داره و میشه بهش اشاره کرد و طبیعتاً تولید کننده هم خیلی دوست دارن استقبال میکنن ازش، همون بازار، بخش بازارهای مالی بورس کالاست. یعنی تولید کننده یک محصولی داره، میخواد از اون به صورت مستقیم اون رو به تولید، به مصرف کننده، حالا نهایی که نه، یک مصرف کننده یک پایین دستر از خودش بفروشه. میخوام مثال در موردش بذارم. مثلا گواهی های سلف موازی استاندارد رو داریم ما. و گواهی سپرده کالایی چطور استفاده میشه؟ مثلا تولید کننده سیمان ما سیمان داره، خیلی هم زیاد تولید میکنه، حالا میتونه اونو صادر بکنه اگه امکانش وجود داشته باشه یا در بازار داخلی بفروشه. اما وقتی این تولیدش بیش از اندازه است، میتونه انبارهاشو بیاد نقد بکنه، در بورس کالا عرضه بکنه، مردم به صورت مستقیم میرن اون گواهی رو میخرن، انگار یک معامله مستقیم بین مردم و اون شرکت اتفاق میفته. این
درسته.
این اون جایی بود که شما میگفتین نقشه بورس کالا کجاست. این تو اون وظیفه سوم، یعنی در بازارهای بازار مالی بورس کالا، در بخش سوم بورس کالا نهفته است که تازه، یعنی چند سالی داره بهش پرداخته میشه، بهش بها داده میشه. تولید کننده های ما میتونن مستقیم
با مصرف کننده نهایی ارتباط
بگیرن. از چه طریقی؟ از طریق گواهی سپرده کالایی که الان ما مثلا روی سیمان میبینیم. اگه یادتون باشه چند سال پیش قیمت سیمان خیلی گرون شد.
بله.
مخصوصا با قطعی برق.
درست.
یادم کیلویی تا 100 هزار تومان هم
افزایش پیدا کرد. 4400 بوده اشتباه نکنم.
بله.
99400 نبودش.
درست. این گواهی سپرده کالای سیمان ابداع اون زمان بود که من مصرف کننده رو وصل میکرد به تولید کننده نهایی، با قیمت خیلی خیلی پایین تر میتونستم برم اندازه ساخت مثلا یک خونه 3 طبقه
از اونجا خریدم. حالا یه نکته، این شامل محصولات متعددی میشه؟ یعنی گسترش وسیعه یا نه فعلا محدوده به همین؟
توی بازار مالی بورس کالا که همون ویژه مخصوص تأمین مالی هست، یعنی تولیدات رو تبدیل میکنه به پول نقد برای تولید کننده، الان معمولا چند تا کالا کشاورزی، شمش طلا و طلا و زعفران و سیمانه و برخی از محصولات فولادی و پلیمری. خیلی نسبت به بازار نقدی که خیلی خیلی توسعه داره خیلی کمتره. یعنی هنوز اون بجز چطور بگم، اون معاملاتی که ما هممون می‌شناسیم معاملات بی تو بیه، به قول مال خیلی نقد پول بدیم نقد جنس بگیم، ولی این محصولات جدید مالی ما بهش میگیم، یعنی ابزارهای جدید مالی مثل گواهی‌های سپرده، مثل اوراق‌های مشتقه، چند سالیه که کم کم دارن جا میفتن و اونجا وظیفه ماست که اینو تبلیغ کنیم، بگیم که هم تولید کننده ها بدونن بیان از این استفاده بکنن. و خب طبیعتا اگه مردم هم آشنا بشن با سایر ابزارهای بورسی میتونن به جا ازش استفاده بکنن. بورس همش سهام نیست، شما میتونید در بورس بیای سیمان بخرید.
دقیقا.
برای خود
شما. و حالا پرسش های دیگه هم هست، از جمله اینکه اصلا ما اون چیزی که به عنوان بورس کالا در کشور رو میشناسیم تا چه اندازه با تعریفی که از بورس کالا اگر احیانا در دنیا هست همخوانی داره، استاندارد ما با استاندارد اونو تا چند اندازه نزدیکه، اصلا نگاه جهانی به سازوکار بورسی که ما به عنوان بورس کالا تو ایران داریم چی هستش، اینا نکاتی هست که انشالله سعی میکنیم در ادامه برنامه حتما در گفتگو با جناب آقای نگهبان راجع به صحبت بکنیم. از شما دوستان عزیز و مخاطبان محترم هم دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه و شنونده ما هستید. رادیو اقتصاد رو میشنوید و شب آفتابی داره تقدیمتون میشه. امیدوارم در ادامه هم همراه بمونید. از زنجیره تأمین در کسب و کار هم در گفتگویی که با سعید آمارلویی عزیز داشتیم و هم گفتگو با رضا نگهبان صحبت کردیم. اینا مقدمه‌ای بود برای اینکه هم صحبت بشیم با کارشناس برنامه‌مون جناب آقای آرش رادمهر، کارشناس حوزه کسب و کار، که تا لحظات دیگر قرار هست که انشالله این گفتگو رو داشته باشیم. همونطور که اشاره کردم قرار هست که گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر آرش رادمهر، کارشناس کسب و کار، دکترای مدیریت کارآفرینی، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد تهران جنوب و البته یکی از فعالان حوزه کارآفرینی که حالا راجبش بیشتر صحبت خواهیم کرد که ایشون هم در یکی از همین استارتاپ‌های اینترنتی کارآفرینی کردن و قطعا میتونن به فضای برنامه خیلی کمک بکنن. آقای دکتر رادمهر سلام علیکم، شب عالی بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما، شبتون بخیر باشه. به نام خداوند مدبر کارآفرین که از او کارآفرین آوری آفرین. سلام به همگی، شبتون بخیر باشه. هم موضوع جذابیه، هم رادیو اقتصاد جذاب و شبای آفتابی. درود، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خیلی متشکرم از جناب علی و حضورتون در این برنامه. من فکر کنم بد نیست توی همون بخش اولمون وقتی بحث زنجیره تأمین رو به عنوان محور گفتگو قرار دادیم، خود شما قدری برای ما از زنجیره تأمین بگید، شامل چه فرایندی هستش، چه موضوعاتی بهش ارتباط پیدا میکنه. ما یه پرسشی هم از مخاطبانمون خواستیم در واقع در قالب اون نظر و دیدگاهشون رو بگن، اینکه توی کسب و کار خودشون با کدوم بخش زنجیره تأمین ارتباط مستقیم دارن، حالا چه مواد اولیه، چه قیمت گذاری و چه حتی انتقال. فکر کنم بعد نیست خود شما قدری از این فرایند و فضا بگید تا بعد انشالله بریم به سراغ پرسش‌های دیگر.
بسیار عالی. البته که خب برنامه شما مخاطبین متخصص هم داره، ولی من سعی می‌کنم که به زبان خیلی ساده موضوع رو توضیح بدم. جناب درخشنده، من یه سفر خیلی جذابی هم هفته پیش داشتم خدمت تایید کنندم عرض کردم، به یک منطقه محرومی، به یک روستای خیلی جذابی که اتفاقا از همین داستان زنجیره تأمین الان حالشون خوبه، روستا جمعیتش دو برابر شده، درآمد بالا دارن و امید دوباره به اون روستا برگشته. اما برگردیم سراغ زنجیره تأمین. به زبون سادهش اینه که ببین، اگه من فقط خودم رو تو زندگی ببینم، شاید تو کسب و کارم موفق نشم.
درست.
اگه قرار باشه فقط من خوشحال باشم، من برنده باشم، فقط منافع و معیارهای موفقیت خودم رو در نظر بگیرم، دیگه الان جواب نمیده. مدت ها، شاید حداقل 20-30 ساله که این موضوع تو ادبیات حوزه کسب و کار و مدیریت مطرحه که ببین، تو اگه میخوای موفق باشی
در گروه جمعه،
آره، حواست به قول شما به جمع و زنجیره تأمین باشه. حالا این زنجیره تأمین چیه؟ یه شبکه ای از یه سری شرکت و افراد و فراینده و سیستما هستن که همه کنار هم قرار میگیرن که مثلا نون دست ما برسه.
بله.
به قول شما از مواد اولیه، از تولید، واسطه هایی که این وسط وجود دارن،
دقیقا.
یا نهادهای تسهیلگری که وجود دارن و بخش توزیع و فروش و پخش و اینها. به طور مثال در همین روستایی که ما در خدمتشون بودیم، چون میخوام یه مثال
خیلی
ساده بزنم.
خیلی خوبه، عینی دارید میگید، عالیه به نظر.
آره، من حالا چون تو سازمان‌های زیادی خب مشاورشون بودم، در حوزه لبنیات بهتون خواهم گفت اگه بخواید، در حوزه فولاد میگم، در حوزه‌های مختلف مثال دارم. مثلا تو همین روستای رزمگاه، اسمش روستای رزمگاه اولیاس،
کجا هست؟ کدوم استان؟
تو استان خراسان رضوی،
خراسان رضوی،
شهر فریمان، 3 ساعت با مشهد فاصله داره. 3 زلزله خوشحالی اینا بوده و خیلیاشون رفتن شهر و اونجا پولی در نمیاد و فلان اینا. یکی از اتفاقاتی که اونجا رخ میده تو حوزه شترمرغ، یه نفر میاد این کارو انجام میده، کلی هم ضرر میکنه و اینا، بالاخره میرسه به یه داستانی که این چجوری میتونه موفق باشه اونجا. و حالا خوراکشو داریم، خود شترمرغ رو داریم، پرورش شترمرغای گوشتی رو داریم،
فضا رو هم داریم،
تخم مرغ داریم، فضا رو هم داریم. خب و بعد گفت من وقتی وارد روستا شدم اومدم شروع کردم از اهالی روستا، جوونا، اونایی که رفته بودن اینا رو، حتی شده رایگان من بهشون جوجه دادم یا رایگان یاد دادم. شاید خیلی این کارو نکنم، میگه تو برای چی این کارو میکنی؟ خب تو عزیز وقت گذاشتی.
درسته.
در صورتی که کاملا هم تز اقتصادی و سوداوری در این نهفته است، یعنی اون اونجا یهو شد یه قطبی باز خودش، تهران و اینا همه دارن از اینا خرید میکنن.
درسته.
همین که برای بخشای مختلفش که نیاز به کمک داشت، آدم‌ها اومدن تو اون بخشای مختلف این زنجیره قرار گرفتن. یعنی میخوام بگم که میتونه خیلی شکل ساده‌ای هم به قول معروف آره این داستان زنجیره تامین بشه. خلاصه آقا ما اگه می‌خوایم موفق بشیم، الان خیلی از کشورها، حتی در سطح کشور، ترکیه، چین، فلان، زنجیره تامین سودآور باید داشته باشن. چون شما وقتی زنجیره تامین تو مدیریت می‌کنی، مواد اولیه‌ات رو مدیریت می‌کنی، به قول شما لوجستیک تو، یعنی حمل و نقل تو، انبارش تو، توزیع فروش و همه اینا رو، باعث میشه هزینه‌ات کمتر بشه، تو مطمئنی که اون سفارشی که میدی به موقع دستت میرسه و خیلی چیزای از این دست. بنابراین منطقه بسیار مهم و تاثیرگذاری داره که میگم حالا شاید 20 ساله که خیلی تاکید زیادی روی حوزه ادبیات مدیریت هستش. آقا بیا زنجیره تامین، مثلا یه مثال دیگه بزنم بعد وقت میذارم اگر
حالا حتما نخواستم
تو کلام من بیاین اگر
نه من دارم لذت میبرم استفاده میکنم.
سلامت باشید. مثلا یکی از استراتژیایی که تو بحث زنجیره تامین میتونه اتفاق بیفته، حالا بهش میگن ادغام عمودی. حالا من اینم دارم میگم برای دوستانی که تخصصی دوست دارن، زبون سادهش اینه که تو مثلا میگم، حالا همون روستا رو میگم و شرکت‌های حرفه‌ای هم هستن، حالا ما همه دوستان بالاخره مجموعه برندم کار کردیم دوستان، مثلا فقط یه مجموعه داره کار لبنیات انجام میده.
خب
تو اگه بیای مثلا بگی که ببین من فقط لبنیات تولید بکنم، نمیشه که، این چرا فروش نمیره؟ مثلا شرکت پخشا میگن آقا فایده نداره، برندها تو بازارن، قیمت تو فلان. اینو برای اینکه بتونه تسلط داشته باشه رو بازار، مثلا میگه آقا من شرکت پخش و توزیعشم خودم میزنم. این شاید مثلا از 15 16 سال پیش خیلی از صنایع غذایی ما این کارو کردن، بعد ممکنه تو 2 3 سال 5 سال اولام ضررده باشه، با منطقی نیست. تو بهتره که هر کسی کار خودشو بکنه، بدون توزیع هم بره تو کار خودشو بکنه.
بله
مطالعات اینا البته تحلیل احتیاج داره، نمیگم همه بعد این کارو بکنن، ولی این ایده جواب داد دیگه. یعنی یه شبکه توزیع قوی ایجاد کرد، مثلا داشت شیر و دوغ پخش میکرد، اون شبکه قوی کمک کرد که هر چی دیگه هم تو این شبکه میتونست بذاره.
آها.
و باعث شده بود که بتونه یه تسلط رو کل به قول ما بازار،
یعنی اصالت محصول حفظ شده بود، یعنی همچنان لبنیات بانده. بود یا بر اون چیزی هم اضافه شده بود؟
خیلی از برندها، یا حالا ما یه جلسه‌ای هم توی سازمان احسان نمانام بهش میگن، یا نام تجاری
نامها، بله
آره، عرضم به خدمت شما که حتی ما الان مثال نمیخوام بزنم مستقیم، ولی شده یه محصولی با یه اسم به نظر عجیب، یعنی مثلا روب میداده،
آفر،
حالا اون داره الان ماکارونی هم میده،
آبلیمو هم میده.
میدونی چرا تونسته موفق باشه؟ شبکه توزیع قوی داشته، اون زنجیره رو کنترل کرده.
محصول مهم نیست.
آره، البته که طبیعتاً اگه شما تخصصی کار کنین، روی یک لاینی متمرکز باشین، این خیلی بهتره. ولی یه چیز جالبی که نشون میده که شما بتونید قدرت ایجاد کنید توی زنجیره تامین، دستت باز میشه. یا مثلا یه مثال دیگه بزنم برای که زنجیره تامین بازم مشخص بشه. مثلا شما چند تا شرکت هستن که مثلا خیارشور یه سری محصولات
میدن. بله.
مثلا معروفن خیلی.
درست.
خیلیشون شما میبینید تمام خیارشور رو یه اندازن. انگار یه فرمیان. خب این آیا اتفاقیه؟ نه دیگه. اینا اومدن اون قسمت کشت و صنعتشون، قسمت مواد اولیه رو روش متمرکز شدن.
بله.
به اون استانداردی که خودشون دلشون میخواد تولید، در صورتی که بقیه شرکت ها مثلا یه خیارشور داریم، یه سانه خیارشور داریم، مثلا 4 تا. اینا با شکلای
هیچ کدوم هم هم رفتی نداره.
این شده یه مزیتش. بله. حالا شما متناسب قدرتت، کجا هستی، چقدر پول داری، چی کار میکنی، تصمیم میگیری که
حتی مشتریت کیه.
آره، که آیا غیر از خودت کدوم یکی از این بخش‌های زنجیره تامین داشته باشی، یا اگرم نداری من زورم نمیرسه، من یه مغازم مثلا پروتئینیم، لبنیات سنتیم، خب من یه مغازه کوچیکم زورم نمیرسه که یا مثلا یه چی میگن پیج شبکه اجتماعیم، اونها یه کلمات بعد چیز بشه، خب مثلا من نمیتونم خودم تولیدی پوشاک بزنم که میخوام بفروشم، خب ولی زنجیره تامین علمش، علم SCM، مدیریت زنجیره تامین، میگه خب باش آقا تو نمیتونی، ولی برو مثلا به جای اینکه با یه تامین کننده کار کنی، برو 10 تاشون رو پیدا کن، نوع قراردادی که میبندی، کاری که انجام میدی، یه جوری باشه که این زنجیره تامینه یا هم رابطه خوبی باهات داشته باشن، همه احساس برنده شدن داشته باشن، و توی یک رابطه سیستماتیک این داستان به قول معروف جلو
پیش بره.
یعنی حتی اگر تو نمیتونی هم مثل اون شرکت های بزرگی که من مثال زدم اشکال نداره.
آیا طور فیزیکی باید باشه حتما یا میتونی در مورد موضوعاتی که لزوماً حالا محصول فیزیکی ندارن هم صدق بکنه؟
بله میتونه به قول شما در حوزه خدمات میتونه باشه،
همین استارتاپ ها مثلا
آره به قول شما مثلا اینترنتی میتونه باشه. مثلا میگم حالا این استارتاپی که ما داریم مثلا یکیش در حوزه خدمات رفاهیه،
بله،
یکیش تو حوزه همین تبلیغات، یکیش در حوزه مشاوره کسب و کاره. خب مثلا برای من زنجیره تامینشون مثلا تو حوزه تبلیغات دوستانی هستن که میتونن تولید محتوا بکنن، این یه سمت ماجرا هستن. در ادامه یه سری کارفرما و شرکت هایی هستن که مثلا میخوان کار تبلیغاتی انجام بدن و یه سری بچه های ما هستن که مثلا فرض کنیم پلتفرمو دارن مدیریت پیش میبرن. یه جوری ما باید مدیریت بکنیم که مثلا من تو تولید محتوا 20 تا مجموعه رو داشته باشم، با همه هم صادقانه سیستماتیک در یک فرایند مناسبی کار کرده باشم، رتبه بندی بشه. اینا که دارم میگم یه سری فرمت ها وجود داره که دوستانی که علاقه من باشن سرچ کنن میتونن بهش برسن. تو در دنیای استانداردهایی هست، شما میتونی بر اساس اون استانداردها مثلا مدل فیلیپس نمیدونم چی که میتونی از اونها استفاده کنی و بیان اون زنجیره تامین رو یه فکری واسش بکنی. خلاصه ماجرا اینه که تو فقط تو این دنیا تنها نیستی. اگه میخوای همون جمله که اول عرض کردم، اگه میخوای حالت خوب باشه،
حال همه خوب باشه،
حال همه خوب باشه. این رزمگاه یه نکته بگم شما ممکنه تایم کوتاه باشه، عرضم به خدمت شما که این رزمگاه یه اسم اساطیری چیزی هم داره دیگه، شاهنامه‌ای دیگه، اسم خیلی خاصیه
داره.
و بعد از اینکه ما یک سال دو سال خب اونجا متمرکز بودیم تا این کسب و کارها را بیفته، اتفاقا داستان زنجیره تامینه، داستان با هم بودنه. این روستا تنها عامل موفقیتش با هم بودن، یعنی اینا با هم اومدن کسب و کار زدن، اگه یه پولی گیرشون میاد با هم میذاشتن تو صندوق، به هم وام میدادن، با هم توی فروش با هم کمک میکنن. خیلی چیز عجیبه، مثلا تو ایران خیلی کم مثلا یه همچین چیزی شما میبینین، ولی اونجا به طرز خیلی عجیبی، حالا ما شاید از روزای اولش هم بودیم و یه تحصیلگر خیلی درجه یکی باید شما اسمشو بیارم، آقای مجتبی قیومانی که زندگیشو گذاشته تو خیلی از مناطق و روستاها میره. یه مدل بد داشته باشی دیگه، همین زنجیره تامین هم یه مدل بد وجود داشته باشه که تو مثلا تو کار لباسی دوباره برگردم، تو چه لباسی رو انتخاب بکنی و آیا مثلا اگر لباس پارچه و برش و ریزکاری ها داره، آیا همه رو به یکی بدم یا اینو تقسیم بکنی. خود اون این زنجیره تامین خودش هم یه هنریه.
بله بله.
مثلا این چه جوری مثلا بقول مثلا هر جوری حساب بکنی لباس نمیتونه 500 هزار تومان بده، ولی یه دسته تو بازار دارن این کارو میکنن.
این کارو میکنن راست میگی.
یه رازی داره میدونی، مثلا میاد حجم پارچه رو بالا میخره، یا مثلا میاد با چند تا از تامین کننده‌هاش یا فروشنده‌ها با هم صحبت میکنن، میگن ببین مثلا من 1000 تا پیرهن میفروشم، تو هم داری پیرهن‌های شبیه من میفروشی، تو چقدر میفروشی؟ مثلا 500 تا اون 700 تا. میگه بیا با هم سفارش بدیم. یا خیلی از کشورها برای این که بتونن بازار صادراتی ایجاد بکنن، میان یه مرکزی مثلا ایجاد میکنن، یا چند نفر با هم میشن، اونا با هم میرن اون بازار رو فتح میکنن. چون ما به تنهایی زورمون
نمیرسه.
آقای مجتبی قیوم علی دمت گرم، من گفتم شاید یه تایم این بچه‌ها گوش کنن، خیلی حال خوبه. آقای درخشان
واقعا همینه، این چیزی که شما دارید میگید یه اتفاق خیلی
یعنی
خوبه.
هر چقدر بگم کلام قاصره. یه خانواده‌ای که همسرشون معلول میشن، سکته مغزی میکنن، شوهرش ناامید، حتی ممکنه مثلا فکر خودکشی و فلان و اینا، بعد میان خب بالاخره یه کمکی میشه که اون درمان تا حدی اتفاق بیفته، ولی مهمترین نکتهش کسب و کارش بود. یعنی یه سوپرمارکت کوچولو واسش راه اندازی کردیم، یه کمی هم دام، حتی الان خدا شکر اونها همه درآمدشون خیلی بهتر. و حالا ما این هفته پیش که اونجا بودیم خیلی هم هممون احساساتی شدیم و اینا، خانومش رو گریهش گرفت و اون خانوم الان داره راه میره، داره حرف میزنه. میدونی کسب و کار، تلاش، پول حلال حل میکنه. من ازش پرسیدم که شما یه ضبطی هم داشتیم انجام میدادیم، حالا اگر بشه تو رسانه ملی هم پخشش بکنی، گفتم که آقا اگه یه نفر یه جای این کشور ببینه بگه آقا اینجا پر از مثل تو ناامید بوده باشه، بگه من پول ندارم فلان اینا، تو میگی چی کار کنی درست میشه؟ میگه اگه کار باشه، فقط مال من خودم یا یه نفر فقط یه کار برای من ایجاد کنه، خب آدم هم سرگرم میشه، هم پول به دست میاره. وقتی پول به دست بیاری کار درمانی انجام میدی و این کشور پر از ثروته. یعنی من چیزی که متوجه شدم، حتی اونجایی که داریم دربارش صحبت میکنیم میگیم خوشسالیه،
میتونه یه استعداد بالقوه باشه برای یه اتفاق.
آره کلی کار توش میشه انجام داد، بعدش اتفاقای خوب رقم بخوره. رزمگاه آقا روستای جای برای رزم و مبارزه با فقر و بیکاری و ناامیدی.
استان همین آقای آمارلویی عزیز هستش دیگه، اهل همون استان خراسان رضوی هست،
نیشابور. آره یه سلام هم من بکنم جسارتا، میسین دوستان هستن میتونن برام تلویزیونی میان راننده تاکسیه و پسر خاله اینا بچه‌ای هستن که حالا درسته ما یه کاری کردیم ولی بیشتر از اونا من این دفعه یاد گرفتم. سلام به مهدی، هادی،
خب اینا همشون
احسان هستن. محسن، حسین، خانم دهیارشون که خانومه که فوق لیسانس روانشناسی داره.
باریکلا.
اصلا یه خیلی جای عجیب. اصلا آدم حالش خوب میشه.
درود به شما. ما بازم با هم گفتگو میکنیم، میخوایم بریم به سراغ بخش بعدی برنامه‌مون. رأس ساعت 11 قرار بوده که همراه بشیم با خانم مهدخت نعمت‌زاده در بخش شب چراغ که اتفاقا باورهای غلط کسب و کار رو ایشون قرار هست راجبش صحبت بکنن و البته گفتگو بکنن. خانم نعمت‌زاده سلام علیکم، شبتون بخیر باشه.
زنده باشید آقای جان.
سلام، شب بخیر.
بله سلام علیکم، شب شما هم بخیر باشه. خدمت شنوندگان عزیزم هم سلام میکنم، ان شاء الله شب همه آفتابی پر خیر و برکت. پر از سلامت شما خوبید آقا؟
متشکرم، خیلی ممنونم. باورهای غلط کسب و کار موضوعش امشب در چه باره‌ای هستش؟
بسیار این قراره که میفرماید که صبر است کلید گنج، مقصود از صبر به کام دل رسی زود. هر کاری که قراره انجام بدیم خیلی درخشنده، اینقدر صبر داشته باشیم برای رسیدن به هدفی که در سر داریم، قطعا با تلاش میرسیم. حالا اگر قصه کسب و کار باشه و پشتندش قصه فروش باشه، این صبره باید یکمی زیادتر باشه. امشب ما میخوایم هشدار بدیم به اون دسته از عزیزانی که در کسب و کارشون برای به نتیجه رسوندن یک گفتمان تجاری که خود عجول هستن و فکر میکنن مذاکرات تجاریشون چه کوچیک باشه چه خیلی بزرگ، در یک گفتگو، در یک نشست و رکمی، در یک جلسه باید به نتیجه برسه و مادامی که اینطور فکر کنن و با این تصور و باور پیش برن، احتمال اینکه پیاپی در مذاکرات یک باره‌ای به هیچ چیز نرسن هست. ما امشب همراه میشیم با آقای رامین دلشاد، کارآفرین و مدرس دانشگاه، که خیلی حرفه‌ای بهمون یاد میدن که چطور از این باور که در یک مذاکره کوتاه و یک بار باید به نتیجه به نام فروش برسیم باید عبور کنیم و باور درست
سر. خیلی عالی. من خودم به شخصه فکر میکنم این روزها به شدت به همین نیاز دارم که یه ذره صبورتر باشم در مورد همین کسب و کار. ممنون از شما.
امشب
کمکتون کنیم. انشالله. متشکرم و به اتفاق همراه خواهیم بود با این بخش.
انشالله بشنم.
چرا باید از این بخرم که تازه اومده تو این کار؟ اصلا چه تضمینه که تو این کار بمونه؟
اگر فکر میکنیم با تأکید روی قیمت محصول میتونیم اون محصول رو بفروشیم، اشتباه کردیم.
باورم الان این هست که من باید سرمایه و پول کافی داشته باشم تا بتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم.
در شروع کار چیزی به اسم انبار یا دپو کردن محصول نداره.
خیلی‌ها که یک کسب و کاری دارن باورشونه که چون محصول با کیفیتی دارن دیگه نیازی به بازاریابی ندارن. خب این باور اشتباهیه و کسب و کارشون رو خراب می‌کنه.
خیلی از شما تصور می‌کنید باید قیمت شما پایین‌ترین قیمت موجود در بازار باشه تا مشتری از شما خرید. در صورتی که اینجور نیست.
شب چرا؟
بحث امشب ما در ارتباط با جلسات مذاکره برای فروش‌های عمده و بزرگ هست که بعضی از دوستان اصرار دارن که حتما در یک جلسه تمومش کنن که این باور کاملا اشتباه هستش. همچنان که ما در جلسات تکراری برای قسمت‌های تولید و یا در درون سازمان خیلی جالب نمی‌دونیم، چون جلسات هی تکراری باشه و چیزی از توش در نیاد، خب ما اون رو در برنامه‌های قبل گفتیم به درد نمی‌خوره، باید ازش اجتناب کنیم. به همون نسبت هم در جلسات مذاکره فروش حالا برعکس، اگر بتونیم این جلسات رو در دو جلسه یا چند جلسه تمومش کنیم، ابعاد مختلفی از کار برای دو طرف روشن میشه و جلب اعتماد میشه. خب بعضی این دوستان میزنن که ذات اینطور جلسات که قراره که مثلا با یک سازمان بزرگ قرارداد سالانه بسته بشه و یا اینکه در یک بازار بزرگ ما ورود کرده باشه و بخوایم قرارداد عمده ببندیم، حتما باید در مذاکرات اولیه خصوصا در دور اول مذاکرات بیشتر درباره جلب اعتماد یکدیگر و تکنیک‌های ارسال محصول و مسائل اولیه در ارتباط با نوع کیفیت و سفارش مشتری و لوجستیک و همچنین تحویل کالا و زمان تحویل و این دو چیزا صحبت بکنیم. حتی اگر مشتری نیازی به آنالیز جنس‌های به کار رفته در کالامون رو خواسته هم باشه، باید در ارتباط با اون توضیح بدیم.